شما تقابل این دو گفتمان و پادگفتمان رو چطور تحلیل میکنید و به نظرتون چه تأثیراتی گذاشت این جدال گفتمانی؟ آیا واقعا تونست پادگفتمان لیبرالیستی گفتمان انقلاب رو حداقل در اون دوره در محاق قرار بده؟
یه نکته خیلی ظریفی که میشه نباید ما فراموش کنیم، نباید بهش اشاره بشه، این که ما در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی که انصافا گفتمان مسلط بوده و تمام ارکان خودش رو داشته، ما نمیتونیم بگیم که گفتمان لیبرالیسم یا حتی چپ به اون شکل ظهور و بروز پیدا کرده باشه و نه فقط صرفا از حیث دسترسی به قدرت. نه، نکته خیلی خوبی رو من یادم هست اون کتاب آینده انقلاب اسلامی از شهید مطهری من مطالعه میکردم که نکته ظریف و جالب اینجا هم ما بهش بپردازیم، اینی که حتی در اوایل انقلاب اسلامی علارغمی که به قولی خیلی روش بحث بوده که مابقی گفتمان ها هم سهمی در انقلاب داشتند، نکته ظریفی که میگم اشاره شده بهش اینی است که خود گفتمان چپ با تابلوی اسلام میاد و عضوگیری و یارگیری انجام میده. این خیلی نکته مهمی، یعنی شما هیچ گفتمانی نتونست حتی تا الان هم بتونه خودش رو اونطوری که باید شاید و اوریان ارائه بده به جامعه و بتونه از جامعه اون حداقل‌های گفتمانی رو کسب کنه. از این جهت دارم میگم که میخوام بگم که فرایند این تغییری که صورت گرفت و این دو قطبی یا چند قطبی که در فرایند انقلاب صورت گرفت، اگه ما خوب روش تمرکز کنیم میبینیم که دقیقا در طول دهه 70 نه که بخوان گفتمان رقیب برای گفتمان انقلاب اسلامی بسازند به معنی واقعیش، بلکه از درون گفتمان انقلاب ما شاهد یک انحراف هستیم. این نکته ای که حضرت امام نسبت به نهضت آزادی مطرح میکنند که همین اخیراً هم بحثی در جرایت صورت گرفته، نه اصلا به هیچ وجه به منظور انحراف اشخاص نیست، اتفاقاً انحراف از ایده انقلاب هست. یعنی من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که کارگزاران تغییر در حوزه ایده انقلاب اسلامی که معمولیت یافته بودن که این کار رو صورت بدند، به جای اینکه رجوع کنن به متنها و خود مبانی گفتمانی که دنبالش بودند، سراغ باز تفسیر اسلام رفتند. شما کارگزاران دینی که امثال آقای دکتر سروش، آقای شبستری، آقای کدیور، اتفاقی نه دست به یک بازتعریف زدن در چی؟ در گفتمان انقلاب اسلامی. که چی؟ که اینی که ما میگیم اسلام این هست، نه اونی که شما احساس میکنید. حتی ما ببینیم که نسبت به شخص حضرت امام هم این تعریف صورت میگیره در اصول اساس خارجی، پیامون بحث مذاکره، بحث تفاهم با دنیا، بحث شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی. و هنوزم که هست که هنوزه باز هم نگاه می‌کنیم دو تا مسیر داره طی میشه که بله از طرف گفتمان انقلاب اسلامی و جبهه انقلاب شاید طرف مقابل به گفتمان لیبرالیسم و اون مشخصه هاش عنوان بشه، ولی اگه راست رجوع به خود این افراد میکنیم، اینا هنوز که هنوزه میگن نه اتفاقا اسلام اصیل ما هستیم. میخوام بگم که این خودش نشون از قوت گفتمان انقلاب اسلامی داره از یه جهت که داره چیکار داره چه اتفاقی میفته، از این جهت که گفتمان رقیب نتونست در قامت خودش در مقابل گفتمان انقلاب اسلامی قد علم کنه، بلکه میخواد از درون انقلاب اسلامی و با انحراف ایده های گفتمان انقلاب اسلامی بره به سمت بازسازی خودش. این نکته مثلا خیلی مهمی هست که ما حتی الان که چهار دست انقلاب اسلامی هم داره میگذره، ما اگر به شاهد انتقادها، اعتراضها و اینهای هم هستیم، میبینیم که باز جنس و جهتگیری این شعارهای اعتراضی و انتقادها باز قابل حل در گفتمان انقلاب، اتفاقا در راستای تقویت گفتمان انقلاب اسلامی است. بحث عدالت، بحث شفافیت، بحث آزادی، اینها به هیچ وجه جدایی از گفتمان انقلابی نیست. به همین خاطر به نظر زعم بنده حتی این مسائلی که الان پیش اومده واسطه این اتفاقاتی که ناشی از بی‌تدبیریه، واقعا بخش عظیمیش از مسئولین هست، باز هم به نظر بنده نه در جهت تضعیف انقلاب اسلامی بلکه در جهت احیای گفتمان انقلاب اسلامی هست و غنای گفتمان انقلاب اسلامی اینقدر هست که بتونه این مسائل رو هم در درون خودش به قولی جهت ده.
سپاس فراوان. آقای دکتر چیزفروش، خب بحثایی رو آقای دهخانی ها مطرح کردن در مورد این نکته‌ای که اشاره کردن به تفاسیر انحرافی از گفتمان انقلاب، من احساس می‌کنم یه مقدار لازمه که ریستر بهش بپردازیم. نکته جالبی که به نظر میرسه در طول این 4 دهه که از انقلاب میگذره، اینکه همواره حتی جریان‌هایی که قرار بوده که در مقابل انقلاب قرار بگیرن و گفتمان‌های بدیلی رو ارائه بدن، پایبند بودن به اون دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی، یعنی همون بحث اسلام سیاسی، ولی تلاش شده که تفاسیر مختلف و چه بسا وارونه‌ای از اسلام ارائه بشه، یعنی در مقابل مثلا اسلام نابی که حضرت امام میگفت، مثلا به تعبیر خودشون اسلام آمریکایی یا اسلام رحمانی، یا مثلا حتی جلوتر اومدیم دیدگاه‌های انحرافی، بحث بیداری انسانی در مقابل بیداری اسلامی مطرح شد. به نوعی این اسلام رو همه مفروض میگیرن و شاید انقدر سلطه داره و انقدر پررنگ هست که کسی نمیتونه به صورت کامل نفیش بکنه، ولی به نوع زیرپوستی و خیلی نرم داره تلاش میشه که تفاسیر مختلفی از اسلام ارائه بشه. دیدگاه شما چی هست؟ اگر بخوایم یک مرور مختصر تاریخی داشته باشیم، این تلقی‌های مختلف از اسلام رو چگونه شما تفسیر میکنید؟
به نظر من تو حوزه تاریخی و تاریخ معاصر و تاریخ فکری ایران میشه یک دستبندی سگانه انجام داد. دوره تاریخ مشروطه و از شکست مشروطه تا شکل‌گیری انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا الان که ما توش هستیم. در دوره مشروطه ما میبینیم که یک داره اتفاقاتی میفته داخل ایران که اتفاقا تأکید اصلیشون بر عدم حضور استبداد و دیکتاتوری هست، ولی روشنفکرهایی که تو اون مقطع هستن و به عنوان یک بخشی از تئوریسین‌های دوران مشروطه مطرح میشن در کنار علما، سعی میکنن تفاسیر خودشونو به نوعی به اسلام بچسبونن. به عنوان مثال خیلی از روشنفکرهایی که مثل ملکم خان، آخوندوف، طالبوف تبریزی یا همه کسایی که به نوعی درس خوانده غرب بودن، وقتی برمیگشتن به ایران سعی میکردن تفکراتی که اون طرف یاد گرفتن از دوره دانشجوی خودشون، یا هر به هر علتی مثل طالبوف به عنوان یک تاجر اونجا زندگی میکرد، اونها اندیشه‌های غربی رو میآوردن داخل ایران و تفسیر اسلامی از اونها میکردن. این نکته خیلی خیلی مهمه که ما دقت کنیم، به خاطر بستر اسلامی جامعه ما به نوعی گفتمان‌هایی هم که به نوعی انحرافی هستن از نظر ما، اونها هم سعی میکنن خودشون رو به اسلام بچسبونن. هرچی میام جلوتر، بعد از مشروطه، بعد از شکست مشروطه، افرادی مثل کسروی‌ها که زنده میشن، اونها هم سعی میکنن ادعای این قضیه رو بکنن که ما میخوایم دنبال یک اصلاحاتی در دین باشیم. یعنی اونها هم بازم از فیلتر دینه که میخوان یک نظریات جدید و از نظر ما انحرافی رو ارائه بدن. هرچی میام جلوتر، زمان انقلاب هم که میبینیم، زمان انقلاب 3 تا گفتمان جدی مطرحه که خدمتتون عرض کردم در مباحث قبلی. یکی گفتمان چپ هست، یکی گفتمان لیبرال هست و یکی هم گفتمان اسلامگرا. میبینیم که چپ‌های توده‌ای خیلی نمیتونن موفق باشن، ولی چپ‌هایی که میان تفسیر اسلامی میکنن، بحث عدالت و بحث برابری و بحث عدم وجود طبقه رو سعی میکنن به نوعی تفسیر دینی بکنن. یعنی بخش‌هایی از قرآن رو بگیرن، بخش‌هایی از نصوص دینی ما رو بگیرن و به نوعی بر اساس تمایلات و پیش‌فرض‌های خودشون تفسیر کنن. از اون طرف هم گفتمان راست یا گفتمان مثل نهضت آزادی، اونها هم سعی میکنن بعضی از مباحث اسلامی رو بگیرن و تفسیر خاص مد نظر خودشون رو بکنن. به عنوان مثال اونها سعی میکنن تفاسیر شورا، تفاسیر دموکراسی، اینها رو به همدیگه نزدیک کنن. میبینیم که اونها سعی میکنن از تمام قرآن فقط بعضی از آیاتی که مرتبط با شورا هست و برجسته کنن، که در نهایت چون دال مرکزی نهضت آزادی بحث آزادی هست و بحث دموکراسی هست، سعی میکنن اون قسمت از قرآن رو برجسته کنن. هرچی میام جلوتر میبینیم که در دهه‌های اخیر، یعنی دهه 70 80 90 که الان توش هستیم، گفتمان رقیب و گفتمان رقیب جدیش که ما میتونیم بگیم که الان به نوعی در برابر انقلاب اسلامی قرار گرفته، یعنی گفتمان لیبرال، اون هم سعی میکنه اتفاقا تفسیر خاص خودش بر اساس پیش‌فرض‌های خاص خودش اسلام رو تفسیر کنه. به عنوان مثال شما اشاره خوبی فرمودین، یک بحثی هست چند سال پیش که ما حالا مطرح شده بود و ما مثلا برامون اهمیت داشت چون حوزه کاری ما بود، بحث اسلام رحمانی بود. خب اسلام رحمانی در برابر اسلام انقلابی مطرح میکردن گفتمانهای به این معنا که اسلام همش رحمته، اسلام همش صلحه، سلمه. خب این یعنی برجسته کردن یک قسمت از نصوص دینی و عدم توجه به آیه هایی مثل جهاد، مثل تقابل، که اینها از برگرفته از مبانی انقلاب اسلامی هستن. این نکته که خیلی مهمه که هر کدوممون تو هر جایگاهی که هستیم دقت کنیم، این تفاسیر انحرافی که هستن و به نوعی از طرف اون افراد معتقد به اون گفتمان دارن مطرح میشن. و از اون طرف مثلا تو دوره اخیر خودمون یکیش بحث اسلام رحمانی بود، یکی بحث خاص به نوعی برجسته کردن آزادی از طرف همین جریان تو حوزه های مختلف، تو حوزه فرهنگی. به عنوان مثال تو حوزه فرهنگی ما یک بیس مبنایی برای خودمون داریم که هر کسی نمیتواند به طور مطلق تو حوزه فرهنگی آزاد باشه. جالب اینه که من تو پرانتز بگم تو اندیشه های غربی هم همینطوری، یعنی شما تو جامعه غربی هم که نگاه کنین آزادی مطلقاً آزادی مطلق وجود نداره. خب این اندیشه تو فضای جامعه اسلامی ما هم هست و پررنگه که ما آزادی تو حوزه فرهنگی داریم و آزادی مطلق نداریم. این جریان میاد چیکار میکنه؟ فقط تنها تفسیری که میکنه بر اساس مبنای و دال مرکزی خودش که آزادی هست تو حوزه فرهنگ میگه انسان‌ها آزادن. و اون جملاتی که حالا من نمیخوام بهشون اشاره کنم که اصلا ما کاری نباید به انسان ها داخل جامعه توزیع فرهنگی داشته باشن، تو اقتصاد خودشون چون بر اساس اقتصاد لیبرال و کینزی غربی هست سعی میکنن مباحث آزادی رو مطرح کنن. به عنوان مثال اونا تاکید دارن توزیع اقتصاد دولت نباید دخالت کنه. چرا؟ چون اندیشه های لیبرال غرب همینو میگن و متاسفانه دقت نمیکنن که جامعه جامعه اسلامی است و تفاسیری هم که دارن انجام میدن بر اساس مبانی دینی باید باشه.
سپاس فراوان. آقای دکتر دهخانیان، در سالهای دهه 80 ما شاهد بودیم که خب جریانی به قدرت رسید که طبیعتاً شعارهای انقلاب اسلامی رو داشت و از این جهت یک شیفتی نسبت به اون 8 سال حاکمیت جریان لیبرال بود. اما در دل همین جریان انقلابی مشاهد برخی رخنه‌های فکری بودیم، مثلا باستانگرایی، یا خدمت رو عرض کنم که بحثایی مثل بیداری انسانی و اینها، یا مثلا تفاسیر خاصی از مهدویت که جزء مهمترین عناصر گفتمان انقلاب اسلامی بود که بحثای خیلی زیادی را مطرح کرد در جامعه و خیلی سوال برانگیز بود. اصلا به نظرتون در حد یک گفتمان یا حتی یک خورده گفتمان هست که اینقدر بخوایم بهش بپردازیم، یا نه خدمت رو عرض کنم که اونقدر برامون حائز اهمیت نیست؟ و اگر هم هست به نظرتون آیا میتونه یک تهدید جدی برای انقلاب باشه که ما شاهد یک مسیر جدیدی در داخل خانواده گفتمان انقلاب اسلامی بودیم که طبیعتاً نظر برخی از جوانان انقلابی رو هم به خودش جلب کرده بود؟
به نظر من نه. میگم با اون شروطی که ما برای تشکیل یک گفتمان در نظر میگیریم، نه در حد حتی خورده گفتمان هم میشه گفت بحثایی که در دهه 80 مطرح شد نتونست خودش رو نشون بده. خب دلیل اصلش هم اینه که ما گفتمان رقیبی که از اصالت بالاتری برخوردار هست و دایه دار هست مثل نهاد روحانیت، خب واکنش های صریح به موقع و جدی با این اظهارات داشت. بعد خب ما اینجا هم باز ما همون مسئله رو ما شاهدش هستیم، یعنی طرح مسئله یک نوع انسانگرایی که مطرح شد و معنویت انسانی که مطرح شد فارغ از به قولی چیز فارغ از بحث هایی که در جهت تحقق عدالت و شعار عدالت بود عملا جایی پیدا نکرد. شما میتونید به مثال مثلا کل حرف هایی که تو پیرامون این مسئله در کشور مطرح شد به چند شماره هم نرسید، از مکتوبش به چند شماره و چند تا سخنرانی بیشتر نبود. خب طبیعی بود دیگه، میگم این که از جایگاه خودش این بحث مطرح نشد و صلاحیت و مرجعیت افراد اونقدر دچار اون قدرت نمود برخلاف گفتمان دهه 70 و 80 که ما شاهد روشنفکران دینی بوده و هستیم که در سطح اجتهاد در حوزه تفاسیری متفاوتی مطرح می‌کردن. نه، به خاطر عدم تخصص و عدم اقتدار علمی که این اظهارات، نمیگم گفتمان، اصلا نمیشون بهش گفت گفتمان، اظهارات داشت، عملا برد مؤثری هم در جامعه نتونست این مسئله پیدا کنه. و اونجا هم اگر ما ببینیم که برخی از جوانان خب تو این گفتمان مشارکت میکنن، اینها اگر باز هم نگاه کنیم به قولی علل پیروی از این افراد یا این اشخاص و این جریانات، تا بگیم جریان قبول کنیم، باز هم بحث گفتمان عدالت هست، یعنی نقدهای مدیریتی که صورت گرفته و میگیره که به سمت شوندن ناکارآمدی مدیریت کشور هست، و اون شعارها و این گفتمان عدالتی است که از اول به قولی دولت نهم و دهم ما ببینیم که سر لوحه کار قرار میگیره، علی رغم اینکه ما ببینیم که اینجا یکی از علل شکستی که صورت میگیره این که ما متاسفانه متناسب با این گفتمان نهادهامون رو نتونستیم بازطراحی کنیم. حالا من این بحث خیلی جدی هست که گفتمان انقلاب اسلامی درست در حیث مبانی نظری و حتی به قولی بسیج نیرو و اینها خوب تونسته موفق عمل کنه، مخصوصا در ساختارهای مثل ساختار سیاسی، ولی متاسفانه به خاطری که نتونستیم تو ساختارهای اقتصادی و ساختارهای اجتماعی فرهنگی متناسب با اون گفتمان و اون ظرفیت به دست به نهادسازی بزنیم، خب ما میبینیم که عملا مشی نهادی اقتصادی که قبل از دولت نهم و دهم که شعار عدالت رو مطرح کردن، همون مشی تقریبا از دهه 70 تا الان کجدار و مریض و فوقش در حد یک روپوش فرهنگی که مثلا شعارهای روبنایی، نه زیربنایی و کارهای روبنایی فقط تزیین شده، و الا می‌بینیم که همون ساخت اقتصادی متاسفانه و همون ساخت فرهنگی و اجتماعی ادامه پیدا کرده، یعنی همون محبت توسعه با نگاه رشد اقتصادی. و اتفاقا خیلی از ضربه هایی که ما و ناکارآمدی های ما تو شاهد هستیم ناشی از این عدم توجه به ضرورت نهادسازی جهت تثبیت و استمرار گفتمان انقلابی است.
خیلی از لطفتون سپاسگزارم. یه فرصت کوتاه دیگه میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم، بخشای پایانی صحبت هامون رو با آقای دکتر چیتفروش و دکتر دهقانیان پی خواهیم گرفت.
توانستند به حمدالله با دنیا همکاری کنن مسئولان کشور در طول این دهه، توانستن با دنیا همکاری کنن، علی رغم این که همواره دشمنان خواستن ملت ایران را منزوی کنند، ملت ایران منزوی نشده است، با دنیا همکاری کرده، در این حال با نظام سلطه و استکبار مقابله جدی کرده است، در برابر ترفندها توانستن ایستادگی کنن و دشمن البته همچنان مشغول.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه جنگ تا جنگ رو دنبال میکنید. ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم و قرار هست که دیگه بحثمون رو جمع بکنیم. آقای دکتر چیتفروش، ما تا چند روز آینده سالگرد 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو جشن خواهیم گرفت و مستحضر هستید که چقدر فشارهای بین‌المللی شدت گرفته علیه جمهوری اسلامی. واقعا نمیخواستن که ما به 40 سالگی برسیم، که البته محقق نشد، ولی خب فشارها حد اکثری شده. واقعا طی سالهای اخیر یک فشاری که به صورت جدی داره به ایدئولوژی انقلاب اسلامی وارد میشه از خارج از کشور، که در داخل هم متاسفانه برخی از روشنفکران باش همسو هستن، حتی متاسفانه برخی مسئولین، القاء این است که گفتمان انقلاب اسلامی 40 سال آزموده شده و نشون داده که گفتمان پرهزینه است. طبیعتا وقتی که این القا میشه از جانب شبکه‌های خبری، از جانب برخی نهادها و رسانه‌های داخلی، حتی رفته رفته این باور برای مردم به وجود میاد که پس ممکنه که این درست باشه، ولذا اعتمادشون نسبت به گفتمان انقلاب کاهش پیدا میکنه. شرایطی به وجود میاد که ما اصطلاحا بهش میگیم شرایط بیقراری گفتمان ها، که حالا اگر جلوتر بره اصطلاحا دیسلوکیشن یا شرایط از جا شدگی گفتمان ها پیش میاد، که دیگه گفتمان نمیتونه برای مخاطبینش اقناع کننده باشه. ما شعار مثلا نه غزه نه لبنان میشنویم، خیلی اقبال نشون داده میشه به اینکه دوباره رابطمون رو با آمریکا برقرار بکنیم و موارد متعدد. تحلیل شما چی است؟ آیا واقعا در آستانه 40 سالگی الان گفتمان انقلاب اسلامی به مرحله بیقراری رسیده؟ آیا این ناکارآمدی‌هایی که در عرصه مدیریتی مشاهدش هستیم این به اصل گفتمان انقلاب برمیگرده یا چیزهای دیگه؟ فقط خواهش میکنم کوتاه که ما بعد با آقای دکتر دهقانیان تمام بکنیم برنامه.
من یک نکته دو پرانتز میگم خیلی سریع البته و بعد برمیگردم به سوال شما. اینه که اگر میبینیم که تفاصیلی که از اسلام میشود به نوعی گفتمانها یا به قول شما حتی مثلا دولت قبلی که جریان انحرافی که توش ایجاد شده بود، این برمیگرده به تفسیر اشتباهی که از اسلام داره میشه. اگر میبینیم که مثلا ملی‌گرایی یا اسلام‌گرایی به نوعی سعی میکنن توش تقابل ایجاد کنن یا بحث مهدویت با جریان انحرافی داره مطرح میشه، این به خاطر اینکه به نوعی گفتمان جمهوری اسلامی یک بنمایه و اساس داره و کسی میتواند این نوع گفتمان انقلاب اسلامی رو تفسیر کنه که به نوعی صلاحیت داشته باشه. ما بحث خیلی مهم اجتهاد رو داریم که یک مکانیزم خیلی موفق و جدی هست. به نوعی تمام تفکرات ما اگر بخواد هر حرفی بزنیم باید از این مکانیزم عبور کنه. به نوعی روحانیت اصیل و مراجع اصیل ما هم به نوعی تئوریزه کننده این جریان هستند و به نوعی گفتمان‌های مختلف رو میتونیم بر اساس این مکانیزم جدی اجتهادی خودمون مقایسه کنیم. اگر میبینیم مثلا میگویند یک تو یک دوره ظهور الان اتفاق افتاده است، ما میتونیم اینو ارجاعش بدیم به روحانیت اصیل و مراجع اصیل خودمون. اونها میتونن بگن که الان اتفاق افتاده است یا اتفاق نیفتاده است. یا بحث ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی، یک کتاب خیلی معروف داره شهید متحری خدمات متقابل اسلام و ایران، خیلی عالی اونجا تفسیر میکنن و این مشکل و تعارضی که متاسفانه بعض سعی کردن بهش دامن بزنن اونجا اصلا قابل حل میدونن این قضیه رو. پس به نوعی ما متوجه کنیم که یک مکانیزم اصلی داریم و سعی کنیم تفاسیر اسلامی که از طرف گروه‌های مختلف به قول شما ممکنه حتی گفتمان هم نشده باشن به اونها ارجاع بدیم و به نوعی به سوالات خودمون جواب بدیم. ولی این که شما میفرمایید در آستانه 40 سالگی هستیم، یک نکته خیلی مهمی که هست تو حوزه ارتباطات مطرح میشه بحث تصور هست و اون ذهنیتی هست که متاسفانه از طرف رسانه‌های غربی و حتی به قول شما از طرف بعض از کارگزاران درونی داره القاء میشه. به نظر من یک نوع تصوره که ما الان عقب افتادیم، نمیتونیم فعالیت بکنیم، گفتمان انقلاب اسلامی نابود شده، این باید از بین برود و اینها. من خواهش میکنم تمام کسایی که نوعی دستندر کار هستن و از اون طرف خود حتی عموم مردم مثل ماها که به نوعی آدم عادی هستیم باید دقت کنیم به این قضیه که خدای نکرده تصورات ما که از طرف هژمون غرب داره به ما تلقین می شود به نوعی بر واقعیت ها نچربه. واقعیت ها یک چیز است و تصوری که رسانه ها و هژمون غربی علیه جمهوری اسلامی دارن ایجاد میکنن یک چیز دیگه است. من به عنوان مثال شما تو این چند سالی که این چند مدتی که حالا بحث 40 سالگی انقلاب اسلامی هم داره مطرح میشه میبینین پیشرفت‌های خیلی زیادی مون تو حوزه اقتصادی داشتیم، تو حوزه سیاسی داشتیم، تو حوزه فرهنگی داشتیم، تو حوزه نظامی فوق‌العاده پیشرفت‌های خیلی زیادی داشتیم. اینها به برکت چه چیزی اتفاق افتاده؟ به برکت اون گفتمان اصیل انقلاب اسلامی هست. ما هر جا دقت کنین که هر جا ما پایبند بودیم به اون گفتمان انقلاب اسلامی به نوعی موفق بودیم. چرا الان یک مشکلاتی وجود داره؟ برمیگردیم به همون بحث قبلی و ابتدایی خودمون. چرا؟ چون افرادی که الان در رأس کار ما هستن تو بعضی از مدیریت ها متاسفانه اعتقادی به گفتمان انقلاب اسلامی ندارن و طبعا وقتی اون افراد اعتقاد به جمهوری اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی نداشته باشن، عمل اونها هم تو حوزه‌های مختلف سیاسی اقتصادی متناسب با انقلاب اسلامی نخواهد بود. به خاطر همین ما می‌بینیم شاهد بعضی از به نوعی اشکالات و مشکلاتی که جمهوری اسلامی پیاده متاسفانه شد.
خیلی ممنون آقای دکتر دهقانیان، شما هم بحثاتون رو جمع‌بندی بفرمایید ولی ما فرصتمون خیلی کمه، در حد یک دقیقه اگر لطف کنید.
بله، من میخوام بگم که اتفاقا علارغمی که این جنگ روانی راه افتاده و این ذهنیت مردم نسبت به قولی کارنامه انقلاب اسلامی سعی در مخدوش کردنش هست، ولی ما اگه باز هم برگردیم به همین یک سال پیش و اتفاقات سال دیماه 96 میبینیم که به محضی که مرزها شفاف میشه و سهم دشمن با سهم داخل با هم دیگه کاملا شفاف میشه واسه مردم، مردم خودشون میان تو صحنه و با یک حرکت مردمی چشم فتنه رو کور میکنن. میخوام بگم که نه، ما یک عنصری داریم در انقلاب اسلامی نام رهبری مقتدر که واقعا با نگاه راهبردیش تونستن این مسئله رو حل و فصل کنن، و به نظر من اگر قرار شکوش هم اتفاق بیفته در آینده و به قولید انقلابی صورت بگیره، اتفاقا انقلابی در مسیر تحقق انقلاب اسلامی است. یعنی الان ما بحث شکوش بر اشرافیت رو داریم، بر مدیریت به قولی که درد مردم رو نداره داریم، در کارآمدی داریم. خب اینا همه از اتفاقا جزء دالهای مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی است. به این خاطر به نظر من نه تنها ما در این مسیر تضعیف نخواهیم شد، اتفاقا ادامه همین مسیر به نظر من به یک دولتی کارآمدتر و جامعه‌ای شفافتر و در مسیر تحقق انقلاب اسلامی ما داریم نزدیکتر میشیم.
از لطف شما بسیار سپاسگزارم. اصلا فرصت نداریم، باید خداحافظی کنیم. آقای دکتر چیتفروش و آقای دکتر دهخانیان، از حضورتون در این برنامه بی نهایت سپاسگزارم. واقعا لطف کردید و از صحبتتون استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان ما هم بحثا رو پسندیده باشن. به همراه مهمانان عزیز برنامه از خدمت شما بزرگواران مرخص میشیم، به امید اینکه در برنامه‌های آتی همچنان بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
در خدمت شما عزیزان هستیم از استدیو پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
همزمان با 14 جشنواره بین‌المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار میکند. ششمین اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمانداز آینده و تولید در فضای میان رسانه‌ای. کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا.
همراهان گرامی رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمتون عرض می‌کنم که شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. دعوت می‌کنم با هم بشنویم برنامه تقاطع فرهنگ رو که مروری داره بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته.